أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض إرادت میکنم محضر همه شما عزار محترم علمای عزیز و همینطور محضر طلاب و طالبات که از سامانه حوزه دریافت میکنن بحث رو و محضر همه برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی بحث رو دریافت میفرماین. جلسه 101 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم و آغاز می‌کنیم. سه جلسه قبل درباره حکمت 24 گفتگو کردیم. برخی نکاتی باقی مانده است که اگرچه نمیخوایم طولانی بشه از 3 جلسه بیشتر شود، لکن بخشی از جلسه قبل و درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحبت کردیم طولانی شد و جلسه 4 را هم باید اختصاص بدیم به همین حکمت 24. حکمت 24 با موضوع و عنوان پیامده های رسیدگی به امور مردم در بعد اجتماعی و روانی در هر دو بعد قضیه، عنوانش این بود. کلمه مولا رو این بار هم یک بار دیگر می‌خوانیم. سید ربیع رضوان الله تعالی علی فرماید و قال علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب. دو چیز از کفاره های گناهان بزرگ است، یکی اغاثه ملهوف و یکی تنفیس از مکروب. چاره سازی و دستگیری از انسان ملهوف که بیچاره شده و دلگشایی از مکروب که غم زده شده و گرفتار ناراحتی های درونی و روانی شده است، چه در بعد مادی چه در بعد معنوی. ملهوف و مکروب رو معنا کرده بودیم، خلاصش این بود که ملهوف و مکروب هم در بعد دنیایی رو شامل می شود مادی و هم معنوی رو، هیچ کدوم اختصاص به امور خاص دنیایی و یا اقتصادی ندارد. لذا مکروب و ملهوف حتما نباید فقیر باشند. ملهوف کسی است که چاره ای ندارد، بیچاره است، احساس میکنه که نیاز به کمک دارد، از دست خودش کاری بر نمیاد، اما بیچارگیش در حوزه اجتماعی است، یا در حوزه اجتماعی از نگاه معنوی یا از نگاه مادی. مادی حالا چه اقتصادی باشه، سیاسی باشد، مسائل گوناگون باشه، موقعیتش باشد. معنوی ممکن است کسی در عقیده و باورش گرفتار شده، تردید کرده، شک کرده، شبهه برش ایجاد شده، ممکن است هر لحظه به ارتداد بگراید، به کفر بگراید، منکر برخی از ارزش‌ها و اصول دین بشود، فریاد برمیاره یه نفر پیداشه بیاد کمکم کنه تا من نجات پیدا کنم. اینم ملحوفه، اینم ملحوف معنوی است. کسی بیاد به او مشورت بده، راهنماییش بکند، اینم اقافه ملحوف است. مکروب هم به شرح ایزن، فقط فرقش اینه که مکروب زبانش رو بسته فریاد بر نمی آورد، خودخوری می کند. اما ملحوف، المظلوم الذی یستغیث، مظلومی که استغاثه می کند، فریاد بر می آورد و فریاد خواهی می کند. فرمودن اگر گناه بزرگی مرتکب شدیم، راه درمان این گناه، راه پوشاندن این گناه، کم کردن آثارش، کاهش اون عواقب و فرجام همراه با عذاب این گناه، دو تا مسئله است. از جمله اونها این دو مسئله است، یکی اقافه ملحوف و یکی هم تنفیس عن المکروب. خب خلاصه این که پایه کلام مولا در این موضوع است که مردم رو تشویق کند برای رسیدگی به امور مردم، جامعه را تشویق کند برای رسیدگی به امور مردم. باز هم تأکیدن بعد تأکیدن، تأکید بعد از اون تأکیداتی که سابقا تأکید کردیم و بیان کردیم. کلمه مولا با قواعد اجتماعی بیان شده، نه با قواعد فقهی و فردی، به عنوان یک قاعده اجتماعی. بذار قواعد اجتماعی استثناء برداره، خیلی جاهاش ممکن استثناءاتی هم داشته باشد. به دنبال بیان دو بیماری در جامعه و دو راهکار درمان اون دو بیماری، یکی بیماری اجتماعی ملحوف شدن، یکی بیماری روانی مکروب شدن، دو راهکار و درمان هم داره معرفی می کند، یکی اغاثه ملحوف و دومی تنفیس از مکروب، اونی که دلش گرفته با دلگشایی کرد. اون کسی که بیچاره شده باید برای چاره سازی کرد. در جامعه اگر گرفتاران روانی وجود داشته باشند، جامعه بیمار است. اگر در جامعه بیچارگان باشند، جامعه بیماره. چون کسی که احساس کنه چاره ای ندارد، میشه سر جاش. آدم بیچاره درجا میزند. یعنی وقتی که خدایی نکرده ما تو جاده ببینیم ماشینمون خراب شده، بالا بریم پایین بریم هیچ کار نکنیم، دستون بر نیای، آخر میام میشینیم رو صندلی ماشین، میگیم ببینیم چه میشود دیگه. احساس بیچارگی کردیم میشینیم، میگیم حالا منتظر باشیم ببینیم چه میشود. اگر بیچارگی در جامعه ایجاد بشود، اون جامعه دیگه حرکت نمیکنه، اون جامعه درجا میزند. این آسیبه. امیر مؤمنان فرمود اغاثه الملهوف، یعنی دستگیری کنید هیچ کس احساس بیچارگی نکند، هم امیدوار باشن به آینده، امیدوار باشن به بهتر شدن موضوع. خب این یه سری حرفایی رو گفتیم در جلسات قبل. برخی نکات باقی مونده که به خاطر این گناه برسم دیگه اون حرفای قبلی رو دوباره بیان نمی کنیم و ازش میگذاریم. این حرفایی که باقی مونده در قالب پرسش‌ها و برداشت‌ها از این حکمت بیان می‌کنم. اولین پرسشی که قابل طرح است در این حکمت مولا اینه که خب دو تا این کلام یه صدری دارد یه ذیلی دارد. من کفارات ذنوب العظام، گناه گناه بزرگه و کفاره گناه رو میخواد بیان کنه. کفاره گناه بخشی از جریمه گناه هست، جریمه این جرمه، بخشیش عذابه، آتش است، بخشیش هم کفاره پرداخت کردنه. فرمود از جمله کفارات، پس یه جرمی واقع شده باید جریمه‌ای بدهد، اما جریمش رو مولا چه معرفی میکند؟ دو امر دنیایی، دو امر اجتماعی، اغاثت الملهوف تنفیس علم، برو پا درد دل یه نفر بنشین راهنماییش کن، یا یه بیچاره رو کمکش کن چاره پیدا کند. خب این گناهی که مرتکب شده گاهی گناه حق اللهه، گناه حق الله هست، اصلا بین جرم و جریمه در اینجا سنخیتی وجود ندارد. این آقا نماز رو ترک کرده، این آقا از کنم محضر شما که بدون اینکه حالا حق الناس ایجاد بشود یک خطای بزرگی رو مرتکب شده، یا الله خطای بزرگی رو مرتکب شده است در جامعه، حق الله رو تضییع کرده از بین برده. حالا میگن شما برو دستگیری کن از یک بیچاره‌ای اون گناهی که شما از کنم مرتکب شدی کفارش حساب میشود، پوشیده میشود. این چگونه این انجام میشه؟ به طور طبیعی گناه ها متفاوته، در موضوعات متفاوتی هم وجود داره. سوال اینه که چه ارتباطی میان این دو مسئله هست که این کفاره اون گناهان ایجاد بشه و انجام بشه و به حساب بیاد. اون چی که به نظر میرسه ما باید مراقب باشیم خلط نشود، اشتباه نکنیم. به مثالی بزنم، برخی از مسائل اثر خود عمله، برخی ها پاداش عمل است. تأمل می فرمایید؟ مثالش اینه، در قرآن سوره های قرآن در قرائت فضل و قرائت سور، سوره ها رو که اول سوره مثلا مجموع البیان در اولش گفته القرائه یا فضل القرائه این چنین، یا بقیه مفسرین گفتن این سوره کسی بخواند این ثمر داره. در سوره های قرآن دو تا بحث مطرح است، یکی فضائل السور، دوم خواص السور. بعضی جا مخلوطه، بعضی از تفاسیر مخلوطه، اما ممکن است شاید هم نوشته باشن برخی از کتابا که بین فضائل السور و خواص السور فرق داشته باشن. ما در این موسوعه الائمه المعصومین در این 28 جلد موسوعه 5 امام اون چی که باره قرآن وارد شده اونجا بین فضائل و خواص فرق گذاشتیم، گفتیم این حدیث مربوط به خاصیت سوره است، این مربوط به فضیلت سوره. مثلا سوره حمد، حمد شفا، شفا درست مسبب الاسباب خداست، علت العلل خداست، همه چیز خدا قرار داده، شکی درش نداریم. اما الان اون خدای عزوجل این شفای بیمار رو تو سوره هم گذاشته، گفته شما بخونی خاصیت این سوره است. اما بعدی جا گفتن آقا شما سوره قدر بدین بخونی خدا اینقدر به پاداش میدهد، خدا این کار جای دیگه برات انجام میده. این نگاه در اینجا هست، فهمون من کفارات ذنوب العظام، نه اینکه شما خودت وقتی اغاثه میکنی اون اغاثه کفاره کارش رو میشود، نه، اغاثه رو خدا دریافت میکند، در قبالش خدا گناه تو رو میپوشاند. این خود از ظاهرش اینه. حالا ما که نمیتونیم برای خدا حتما تعیین تکلیف کنیم، ما که نمیتوانیم اون چه که امیر مؤمنان میگه الا ولا بد از بکنیم که همین است ولا غیر، ولی اون چه که استفاده میشود این است که اینجا از باب تسنخیت بین جریمه و جرم نیست، از باب اینه که این شما یه کاری میکنی خدا، لذا در روایات هست که خدا لهفان اقافت و لهفان رو دوست داره، اقافت و ملفو دوست داره، کسی که دستگیری کنه دوستش داره، لذا شما کاری میکنی خدا دوست دارد، خدا هم کاری برات میکنه که شما خوشحال بشوید. پس بنابراین این طور است، اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب، در حقیقت اینا واسطن، این یه واسطه است که خدا گناه شما رو بپوشاند و کفاره گناهان به شما را آورد. مرحوم کلینی در کتاب کافی یک دو تا روایت ذکر کرده، دو تا روایت به کمک ما میاد تو این مسئله. جلد دوم صفحه 199 حدیث 10، چون نگاه نکردم در چه بابی هست، شما نگاه کنید عنوان بابش رو. روایت رو نقل میکند از ابن سنان، قال قال ابو عبدالله، از امام صادق، قال الله عز و جل، خدا فرمود الخلق و عیالی، هر مردم مخلوقات عائله من هستند. فاحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم، فرمود احبهم، محبوب ترین، اونایی بیشتر دوستشون دارم که بیشتر برای حاجت مردم و رفع مشکل مردم تلاش کنم. احبهم الی الطفهم بهم، اونایی که مهربان تر باشن، و اسعاهم فی حوائجهم، بیشتر تلاش کنن در رفع حوائج اونها. خدای مردم رو دوست داره، میگه شما برای مردم کاری کردی، منم یه کاری میکنم شما خوشحال بشی، کفاره گناهانت رو قبول میکنم. یا در این نکته اول معلوم میشود که کار برای مردم رو خدا دوست دارد، دوم در قبال شما برای انسان خدا کار میکنه، دوم این که روایت دوم این است که خدا میگه اصلا این رفع حاجت مردم، این یکی از بالاترین رتبه های عبادت است، یعنی از جهت رتبه به اندازه عبادت و بندگی خدا قیمت پیدا میکند. روایت اینه که شخصی به نام حماد بن ابی حنیفه میگه من وقتی که من از کنم محضر شما، حماد بن ابی حنیفه میگه اذا لقینی قال، امام من رو میدید، حالا حدیث اینجا مرسل نام امام رو نبرده، فقط گفت میگه من میفهمود که کرر علی حدیفک، من میفهمود که حدیثت رو، اون ماجرای حدیثت رو برای من نقل کن، تکرار کن، فا احدثه، من براش میگفتم، میگفتم رو قلت و روینا، برای ما روایت شده، ان عابد بنی اسرائیل، یه عابد بنی اسرائیل بوده، کان اذا بلغ الغایت فی العباده، وقتی به اون اوج عبادتش رسید یه کاری کرد، سار مشاء فی حوائج الناس، دیگه پاچه‌هاشو جمع کرد، گیوهشو پوشید، رفت دنبال مشکل، حل مشکل مردم، به اون نقطه اوج بندگیش که رسید تازه اونجا شروع کرد مشکل گشایی از مردم، آنیان به ما یصلحهم، تلاش میکرد خودشو زحمت مینداخت تا این که چیکار کنه مشکل مردم رو حل کند. خب بنابراین به نظر میاد که این کفاره گناهان این چنینه. این دکته اول. دوم، سوال دوم این است که یه سوالی در اینجا باید مطرح کنیم یا میشود مطرح کرد. خب دوباره این سوال یه جور دیگه مطرح کنیم. خدای عزوجل اینجا امیر مؤمنان، امیر مؤمنان فرمود اگر گناه بزرگی مرتکب شدی، خطای بزرگی سرزد از شما، دو تا راه جبران داری، یک اغاثت الملهوف، دو التنفیس عن المکروه. سوال، خب این آقا میره اغاثه ملهوف میکنه، یه بیچاره ای رو برای چاره سازی میکند، گره از کارش وا میکند، یه گرفتاری رو، خود این عمل اینقدر محبوب است در درگاه خدا، که کفاره گناهان می شود، یا این عمل یه مقدمه یه، یه نتیجه دیگری در جامعه ایجاد می شود، به این خاطر خدا کفاره گناهان می پذیرد. تکرار کنم، سوال اینه، میگیم این آقا میره دستگیری میکنه از یه بیچاره، دلگشایی میکنه از یک مکروبی، از یک غمزدهی. خود این دلگشایی به نفس این عمل اینقدر اهمیت داره؟ یعنی خدا میگه این کار کردی، من برای کفاره گناهانت به حساب میارم. خود همین عمل مهمه یا نه؟ این عمل یه پلیست که آثار دیگری در جامعه به وجود می آورد. کدام است؟ به نظر می رسه که اشکالی نداره اگر بگیم خود همین عملم محبوبه. خود آقا دستگیری از کار یه بنده خدای گرفتار برای خدا خیلی، خدا فرمود احبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی اواجهم، این محبوبترین انسانه، یکی از محبوبترین انسان هاست، اشکالی نداره این باشه. اما شاید بشه یه مقدار معناشو وسیع تر کرد، یعنی این حدیث تاب این دارد که مقدار معناشو وسیع تر بگیریم، بگیم این عمل اغاثت الملهوف، این که فریاد خواهی یک کسی رو فریاد رسی کنی، این سبب می شود یک روحیه جدیدی در جامعه ایجاد میشه. این کار فرهنگ سازه، یه فرهنگی ایجاد می کند، یک فرهنگ فریاد رسی به فریاد خواه. همه مردم تشویق می شن هر کجا اگر کسی ندا مظلومیتش بلند شد کمک خواست، مردم بی تفاوت نباشن. روحیه بی تفاوتی رو تضعیف می کند، روحیه فریاد رسی رو تقویت می کند. شاید بشه اینو گفت، یعنی امیر مومنان روی جایی انگوش گذاشته، به قول آقایون عربا نقطه رو بر روی حرف گذاشته است در جای خودش، که این سبب یک سنتی می شود، یک فرهنگی می شود، که وقتی که این کار انجام بشه شما دستگیری کنی، بعدم بگیم آقا خدا این دستگیری شما رو سبب میشه کفاره گناه حساب بکند، این آرام آرام فرهنگ سازی میشه در جامعه. و این فرهنگ سازی از خود عمل از کنم محضر شما مهمتر است. به تعبیر دیگه میشه اینطور بگیم، میگیم مردم وقتی این حدیث رو میشنون، با این نگاه اگر بشنون، مردم میگن عجب، ما تو دنیا همش در معرض امتحانیم. میگیم این آقای فریاد زده، در حقیقت من دارم امتحان میشم، آیا به فریادو میرسم یا نمیرسم، فریادو میرسم یا نمیرسم. این روحیه در معرض امتحان بودن، تقویت روحیه فریاد رسی به فریاد خواهان، این از کنم محضر شما که در حقیقت می شود گفت اغاثت الملهوف، تنفیس عن المکروب، اینها یک حرکت پایه‌ایست که وقتی ایجاد بشود شاخ و برگهای فراوانی ایجاد می کنه. مثل این حرفو جناب ابن میثم بحرانی در شرح بر نهج البلاغه در زید همین حکمت بیان کرده که ترجمهش اینه، من اینجا ترجمهش رو یادداشت کردم، اینه که گفتم که امام فرمود این اعمال رو از کفاره گناهان بزرگ قرار داده، از اون رو که آنها فضیلت بزرگی هست، که فضیلتهای خودش فضیلت بزرگه این کار اغاثت ملهوف، که فضیلتهای همچون شفقت، عدالت، سخاوت، مروت و نظایر آن رو در پی دارد. اگر اغاثت الملهوف انجام شد، دستگیری شد، این روحیه ایجاد میشه، مردم بقیه شونم دنبال همین کار از کنم محضر شما میروند. خب به همین خاطر تو روایات میبینیم فراوان رو اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب تأیید شده، تأکید شده استش. میشه شاید یه دکته دوباره اضافه کرد به این که بگیم اغاثت الملهوف یعنی شما رحم کن به این آقا، این آقا بیچاره است، رحم و دلسوزی تو کجا رفت که بنشینی رو برگردونی فریاد او رو بشنوی اما هیچ تأثیری نگذاره. خب دو جامعه امروزی خیلی تو دنیا هستن، فریاد مردم فلسطین و یمن و افغانستان و پاکستان و جاهای گوناگون میشنون اما دارن در آسایش خودشون زندگی میکنن، براشون فرقی نمیکنه. میگیم روحیه روحیه درستی نیست. میگه رحم تو کجاست؟ رحم تو کجاست؟ لذا میشود گفت این باز تقویت روحیه دلسوزی و رحم، ترویج رحمت در میان جامعه و جامعه مردمی است. همون که تواصو به صبر و تواصو به المرحمه در سوره بلد این که فرمود، این همون است. و اگر کسی واقعا روحیه این رحم نسبت به دیگران نداشته باشه، اهل خسارت است. پیامبر فرمود در کنز العمال متقی هندی است که پیامبر فرمود خواب عبدون و خسر من لم یجعل الله تعالی فی قلبی رحمتا للبشر. کسی که رحمی نسبت به هم نوعان خودش، نسبت به مردم و جامعه نداشته باشه، حتما او اهل خسارت است. خب این هم نکته سوال دوم در باره این مطلب. دو سه تا نکته دیگه هم مونده محضرتون عرض بکنم تو این وقت باقی مونده بنده. یکی از نکات این است که ببینید در بعد اجتماعی، از بعد فردی بیایم بیرون، در بعد اجتماعی آیا اغافت الملهوف فقط وظیفه افراد جامعه هست یا اغاثت الملهوف وظیفه اشخاص صاحب حکومت و صاحب تریبون، صاحب نفوذ، صاحب قدرت اونام هست؟ واضحه، مسلم واضح هست این مسئله که اونام توی این مسئله شریکن. اما اگر این تبدیل شد به یک حرکت سازمانی، یه دولتی شکل گرفت، آیا نمی شود اغافت الملهوف رو ساماندهی کرد در یه سازمان اداری؟ یه مؤسسه می خواهیم تشکیل بدیم، مؤسسه اقتصادی، مؤسسه مثلا اجتماعی، اینا 1000 نفر عضو داره، 2000 نفر عضو داره، 1,000,000 نفر مثلا عضو دارد، آیا می شود تو این مجموعه یک طوری تنظیم کرد که این سازمان بتواند اغاثت الملهوف کند یا نمی شود؟ باز تقاضا می کنم که ذهنمون رو از این که اغاثت الملهوف، نه این که بگیم حالا یک صندوقی بذاریم اعانات کمک کنن، نه اصلا تو این موضوع ورود پیدا نکنیم. حتما اغاثه ملهوف دستگیر از فقیر نیست. جلسات قبلم گفتم ممکنه کسی فقیر نباشه، خیلی هم وضعش خوب باشه، اما الان ملهوفه. آیا می شود یا نمی شود؟ به نظر می رسد که یکی از نکاتی که از این جمله مولا می شود برداشت کرد اینه که درس مدیریتیه. امیرالمومنین می خواد بفهمد آقا شما در اگه حکومت هم می خواد تشکیل بدی، با طوری حکومت تنظیم بشود، حاکم طوری باشد که اولا گوش شنوا داشته باشه، فریاد مظلوم رو بشنود. این طوری تنظیم بشه هر کسی اگه فریادی برآورد برسه به گوشه حاکم اون کشور یا اون منطقه یا اون شهر، حرف مظلوم، حرف ملهوف برسه به گوشه او، سازمانش با طوری تنظیم بشه برسد. لذا در روایات می‌بینیم در اوصاف حاکم ارتباط مستقیم نهفته است. این طوری تنظیم کنید، چون اینکه میگم بشنود به خاطر اینکه اغاثه فرع بر شنیدن اون استغاثه ملهوف است. اغاثت الملهوف وقتی امکان پیدا می کند که انسان به استغاثه ملهوف توجه کنه، یعنی ناله بشنویم. این مقدمه است. اول اگه حرف مظلوم به دست یک کسی که قدرت داره به گوش اون نرسه، بخواد اغاثم بکنه نمیتواند، بخواد اغاثم بکنه نمیتوانه. لذا اگر بخوام این رو یک دستور اجتماعی و دستور مدیریتی با اون نگاه اجتماعی در جامعه حساب بکنیم، باید بگیم حکومت زمانی موفق است که شخص اول حکومت ارتباط مستقیم داشته باشه، امکان شنیدن ناله مظلومان در جامعه وجود داشته باشه. اینجا اون وقت میرسیم به این میبینیم که مقام معظم رهبری تأکید میکنن در طول این سالیان سال بر دولتها که دولت ارتباطشو با مردم قطع نکند. برای همین اینه که تأیید میکنن که رئیس جمهور به رغم حالا بعضی از حرفهایی هم که مطرح میشود که این که رئیس جمهور در همه دوره ها تأکید میکنن باید ارتباط مستقیم داشته باشه، یعنی بتونید شما ظرفیتتون فراهم بشه که حرف مردم و ناله مردم، این مظلومی اگه ناله داره نالهش به هیچ جا نمیرسه، یه جا حداقل فراهم بشه بتونه این ناله برسد. از خود مقام معظم رهبری این چنینه. شما اگر کسی هر کجای عالم نامه‌ای بنویسد بندازه تو پست به دفتر مقام معظم رهبری برسد حتما جواب داده میشه، حتما جواب داده میشه. یعنی اگر کسی جواب نگرفته نامه نوشته نامش درست پست نکرده، اگر نامه به صندوق دفتر برسد اون نامه جواب داده میشه. حالا همیشه خود آقا جواب نمیدن، اما نامه‌ای که میگه آقا من مثلا بزیسی کارم حل نکرده روش نامه میذارم میفرستم اونجا، تماسم میگیرن میگن آقا این نامه رو فرستادید، نامه‌شو فرستادید، نامه اونجا برید اونجا پیگیری کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام داره این حرکت مدیریتی رو، لذا تأکید داریم شخص حاکم، نه اینکه بگن حالا ما یه سامانه داریم تو این سامانه هر کی حرفی داره بذاره، اونا سر جای خودش، ولی رابطه باید با شخص حاکم برقرار بشود تا اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب امکان انجامش باشد، امکان انجامش باشد. لذا این از دستورای حکومتی مدیریتیه. حالا اینجا اسم حکومت و مدیریت نبردم و در جای دیگهش بردم، مثلا امیرالمومنین در جای دیگه فرمود فعل المعروف و اغاثت الملهوف و اقراء الضیوف آلت السیاده. اگه میخوای سیادت، آقایی، سروری، بزرگی، اداره جامعه محفوظ بماند برای شما، حالا سیادت ملازم با حکومت نیست، اما یکی از عرض کنم که آثار حکومت اینه دیگه، اگه میخواد باشه برای جامعه وجود داشته باشه باید این وجود داشته باشه که اغاثت الملهوف بشود. یا در جای دیگه اینی که گفتم گوش بده بشنوه اینه، امیرالمومنین فرمود من السعدد الصبر لاستماع شک و الملهوف، گفتن از آقایی اینه که بنشینی گوش بدی ببین ملهوف حرفشو بزنه. بذار در عرض کنم که بیانات حضرت آقا هم وجود داره که در بعضی جا منتشرم شده که فرمودن اگر اولم شعری هم خوندن، آقا من شعرشو بلد نیستم چون حافظه شعری من خیلی ضعیفه، شعرشو بلد نیستم، ولی آقا فهم بودن که اگر نمیتوانی گره گشایی کنی لااقل ابرو در هم نکش، چهره گشاده داشته باش. حالا شعری وجود داره من شعر بله حالا به نظرم اون شعر البته غیر از این به نظرم اون که آقا خوندن، ولی مثل همین شعره، مضمون همین شعر است که گشاده رو بودن حداقل آدم بنشینه حرف. من اینو تجربه کردم، این که عرض میکنم که واقعا بعضی از جاها مثلا اون زمانی که حالا یه مسئولیتی داشتیم دیدم حرف نمیتونم کار رو حل کنم، خودشم میدونه بیا من نمیتونم کار شما رو حل کنم، کار شما شعری نیست، اما همین که مینشینی پیشش حرفش رو میشنوی در دلش میگه خالی میشه، بعد میره یه بخشی از این مکروه بودنش رها شده، یه بخشی از ملحوظ بودنش حل شده، همین مقدار که شنیده. لذا عرض کنم محضر شما که پاسخ منفی رو با برخورد مثبت می شود داد، پاسخ منفی باشه اما برخورد مثبت باشه می شود داد. به نظر میاد که این نکته هم قابل برداشته، اگرچه ممکن است امیرالمومنین در مقام این نکته نباشد اما قابل برداشت از جمله مولا هست. خب دو تا نکته دیگه اگر خلف وعده نکنم شاید سه تا نکته دیگه باقی مونده، فهرستشو بگم محضرتون. نکته دیگر این است که خب اصلا این همه رو این واژه ملهوف تأکید شده، اغاثت الملهوف، فرقش مکروب در یک دو نکته است. یک این که مکروب زبانش بسته است، دو غم و اندوه تو دلشه، و الا اغاثه و تنفیس، هر دو اینه که یه کاری برای مردم بکنید. حالا کار برای مکروب به حسبه، کار برای ملحوف به حسبه، ولی همش رسیدگیه. یعنی در ماهیت اغاثه و تنفیس در ماهیت یکیست، میخواد بگه رسیدگی به امور مردم. اما رسیدگی ملحوف یه جوره، رسیدگی مکروب یه جوره. خود ملحوف هم ممکنه چند جور ملحوف داشته باشیم، در هر کجا یه جور، مکروب هم در هر کجا یک جور باشد. اما نکته این است که چرا رو اغاثة الملحوف بیش از تنفیس عن المکروب تأکید شده استش؟ ملحوف اینه کسی که المظلوم الذي يستغيث، فریاد برمیاره میگه آقا من بیچاره هم کمکم کنید. این فریاد برآوردن چه خصوصیتی دارد؟ آیا این خصوصیت داره؟ یعنی این نقش داره؟ نقش دارد فریاد برآوردن برای طلب حل مشکل. به نظر میاد اگه این مقدار نگاه امروزی بخوایم بهش بدیم پیاده کنیم، میتونیم بگیم استغاثه که بعد در پیش اغاثه وظیفه مردم میشود، استغاثه نوعی مطالبه گری است، نوعی مطالبه گری است. حالا گاهی برای خود آدم، گاهی برای دیگران، گاهی برای جامعه. جامعه اگه بعد اجتماعی نگاه کنیم، استغاثه جامعه میشود مطالبه گر بودن جامعه. بذار اگه این کار رو اینچنین نگاه بکنیم، مطالبه گری رو امروز میتوانیم از همین جمله پیدا کنیم. چطور میگم؟ ببینید در وظیفه مسلمان و مؤمن فرمودن برای این که اگر به شما مؤمن و مسلمان هجمه ای شد، یک کسی تصمیم گرفت شما رو، خدای نکرده یا آقای مؤمن تصمیم گرفت منو کسی بکشد، حمله کرد من با چیکار کنم؟ منم بلا فاصله شمشیر بردارم، من شمشیر بکنم شکم او، خنجر شکم او، یا نه؟ گفتن اول اگر جایی هستی که کسی هست که فریادت بشنوه، اول فریاد بزن، اول دست به عصا نبر، اول دست به شمشیر نبر، اول فریاد بزن. یعنی فریاد زدن مطالبه است برای اینکه آقا من گرفتارم نجاتم بدی. لذا نخستین مرحله و گام در دفاع، ولو دفاع از نفس، فریاد زدنه. شیخ طوسی در کتاب المبسوط که اولین کتاب شیخ طوسی در فقه استدلالی و تفصیلی است، در اونجا از کنم محضرشون فهمودن که اذا قصد رجلون دم رجلن، یا آقایی قصد خونریزی کسی رو کرد، او ماله او حریمه، یا قصد کرد مالش رو بره یا حریمش رو بی‌حرمتی کنه، فلهو ان یدفعه به ایسر ما یمکن دفعه به، اولین وظیفش اینه که او با کمترین هزینه اینو دفع کند. فان کان فی موضع یلحقه الغوث اذا صاح دفع عن نفسه بالصیاح، اگر در جایی که فریاد بزنه دیگران میشنون، میان کمکش میکنن، اولین اینو دفع کنه با فریاد بزنه. این فریاد نه اینکه سر او فریاد بزنه، داد بزنه و کمک، فریاد و کمک بزنه سر بده، به قرینه اینکه یلحق الغوث میگه کسی بیاد کمکت کنه، چون این بخواست بگه فریاد بزن و بترسه بره، نمیگفت در موضعی که یلحق الغوث، بخواد بگه در جایی که ندای تو، صدای تو به کسی میرسه. بعد فهمو فعلم یندفع بل، بله اگر با این نمیشود بعد بلیت، اگر با این نمیشه با فریاد، با دست، اگر با دست نمیشه بالعصا، اگر به عصا نمیشه اون زمان با سلاح. یعنی هر کدوم از اینها یک مرحله ای از آن است. خب پس بنابراین میشود استغاثه را که زمینه ی اغاثه فراهم میکند رو نوعی مطالبه گری بدانیم. اگر باز سوال کنیم بگیم آقا چرا دوباره رو اغاثة الملوف این همه تأکید شده، ممکن است این جواب دیگه هم پیدا کنیم و اون جواب این است که استغاثه در این روایت، اغاثه، اغاثة الملهوف، تنفیس المکروب، چیش مرده شده؟ پی آمدش کفاره گناهان. آدم گناهکار که گناه بزرگی کرده، اول میگه ای خدا من چه کاری کردم؟ کار بزرگی کردم، دیگه نمیشود این گناه رو پاک کرد. امیر مومنان داره نور امید رو در جامعه تقویت میکند، میگه ولو کسی که خطا کرده، خطای بزرگی کرده است، اما بداند اینجا عرض کنم محضر شما که زمینه این که امیدوار باشد به آینده وجود دارد. من کفارات ذنوب العظام اغاثة الملهوف. جناب میرزا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه در منهاج البراعش، که البته این حکمتاش مربوط خود میرزا حبیب الله خویی نیست، مربوط آقای حسن زاده و اصحابشون هست که اینا تکمیل کردن چون عمرش کفاف نکرد، در اونجا می نویسد ها ول حکمه، این حکمت مولا تدل على ان الذنوب قابلة للتكفير والتدارك، داد میکنه که گناه قابل تدارک است، امیدوار باش میشه جبران کرد، ناامید نباش. و این کانت کبارا و عظاما فاذا ارتكب الانسان ذنبا لا يتعلق بحق الناس، ای گناه مرتکب شده به حق الناس تعلق پیدا نکرده، ثم عمل خیرا بعد کار خوبی انجام بده، کمن یغیث ملهوفا، که من یغیف ملهوفا او یفرج عن مکروبه، مثل کسی که اغاثه کرده باشد، یعنی کار خیلی در مقابلش انجام بده جبران کند. و نکته آخر، اگر حالا جامعه ملهوف رو اغاثه نکرد، ترک اغاثه کرد، رها کرد، جامعه شد بی تفاوت، چه می شود؟ یک روایتی رو بخونم برزم تمام. اون روایت از امیر مومنان از امام زین العابدین علیه السلام است در کتاب معان الاخبار. شیخ صدوق در معان الاخبار نقل کرده. امام زین العابدین گناه و آثار گناه رو برشمرد. از ذنوب تقمن شبیه دای کبیل، از ذنوب التي تغیر النعم و ذنوب التي تورث الندم و ذنوب التي تنزل النقم یا تنزل النقم، همه اینها از کنم محضر شما در اینا رو برمیشموره یک به یک تا اینجا میرسه. و ذنوب التي تنزل البلاء، اون ذنوبی که بلا نازل میکنه کیه؟ یکیش ترک و اغاثة الملهوف و ترک و معاونة المظلوم، کمک مظلوم رو رها کنی، اغاثه ملهوف رو رها کنی، و تضریع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حالا حدیث ادامه دارد. لذا این یک عنصر مهم در جامعه هست، بیماری درمان می کند، فرهنگ جامعه را تغییر می دهد و ترکش هم موجب نزول گرفتاری ها در جامعه می شود. خدا رو شاکریم که یک کلمه دیگر از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در حد حوصله درک خودمون مورد گفتگو قرار دادیم و برداشته ازش کردیم. انشاءالله مولا خودش کمک کند و بر فهم ما نسبت به کلماتش بیفزاید. خدایا توفیق آشنایی با معارف اسلامی رو با قرائت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام به ما عنایت بفرما. خدایا جامعه اسلامی ما رو جامعه عامل نسبت به معارف علوی و اهل بیت قرار بده. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان، توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو مضاعف بگردان، سایه با برکت مقام معظم رهبری این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما و بر سر امت اسلام مستدام بدار. تو این امتحان اخیری هم که برای ما رقم زده شده است، خدایا ملت ما رو سربلند و دشمنان ما رو ناامید بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.